به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 10 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با 31 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. یعنی با آخرین جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این سال میلادی همراه هستید. الهه روانشاد هستم و میزبانی از شما را در 60 دقیقه پیش رو عهده دارم. به ادامه اعتراضات در ایران خواهیم پرداخت در این مجله که تا شامگاه سه‌شنبه ادامه یافته و تحلیل هایی هم خواهیم داشت و همچنین به تفاوت های این اعتراضات هم با موارد قبل میپردازیم. از تجمع معترضان در مقابل فرمانداری فاسو هم خبرهایی رسیده است. اما عزیزان، همه اینها بعد از آنکه تازه ترین و مهمترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. اعتراضات در برخی از شهرهای ایران شامگاه سه‌شنبه ادامه یافت. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعاتی در شهرهای از جمله نورآباد، ممسنی در استان فارس، ایزه در استان خوزستان، کرمانشاه، همدان و عراق برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌هایی از معترضان در نقاط مختلف در حال سر دادن شعارهای اعتراضی علیه حکومت دیده می‌شوند. اعتراض های سه روز گذشته ابتدا در اعتراض به افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا از مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. همزمان گزارش‌های از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان در خیابان و بازداشت تعدادی از دانشجویان منتشر شده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که کلاس‌های درس دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم، یعنی 14 تا 18 دی ماه، به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. معاونت آموزشی وزارت علوم شامگاه سه‌شنبه همچنین اعلام کرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجازند کلاس‌های هفته پایانی نیم سال جاری را به صورت غیر حضوری برگزار کنند. وزارت علوم دلیل این تصمیم را برودت هوا، مشکلات ناشی از ناترازی و رفاه حال دانشجویان اعلام کرده. در پی اعتراض‌های روزهای گذشته در برخی از شهرهای ایران، روز سه‌شنبه تجمعات و اعتراضاتی در دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، علامه طباطبایی، علم و فرهنگ، خواجه نصیر و شهید بهشتی تهران و همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. وزارت خارجه آمریکا در صفحه فارسی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس با مردم ایران در پیگیری حقوق اساسی آنها اعلام همبستگی کرده. وزارت خارجه آمریکا همچنین با ابراز نگرانی از گزارش‌ها و ویدیوهایی که به گفته این وزارتخانه نشان می‌دهد معترضان مسالمت آمیز در ایران با ارعاب، خشونت و دستگیری مواجه می‌شوند، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و به سرکوب پایان دهد. همچنین اکثریت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. این کمیته که در دست اکثریت جمهوری خواست در بیانیه نوشت اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب بی‌رحمانه مردم خود تکان دهنده است. عبدالناصر همتی رسماً به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرایند انتخاب ناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی با دریافت بیشترین امتیاز از سوی به گفته او خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد هیئت دولت به او نهایی شد. بعد از جلسه هیئت دولت، ناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی در جمع خبرنگاران مهمترین محور برنامه‌های خود را مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک ها اعلام کرد.
ما حتما این فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز رو در واقع جمع خواهیم، بساط رو جمع خواهیم کرد. به نظر من یکی از دلایل اصلی این التهابات در بازار ارز چند نرخی بودن و رانت و فساد و سفته‌بازی که در این وسط داره اتفاق میفته. حتما این رو سر سامان خواهم داد.
ناصر همتی اولین وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان بود که در اسفند ماه 1403 از سوی مجلس استیضا و برکنار شد. انتخاب آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی نیز با انتقادهای از سوی برخی از نمایندگان تندرو به مجلس مواجه شده. و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از ایران خواست مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح را آزاد کنند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از استفاده گسترده مقام‌های ایرانی از بازداشت‌های خودسرانه برای سرکوب صداهای منتقد در داخل کشور ابراز کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و ممنونیم از همراهی شما. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها در روز سه‌شنبه، سومین روز اعتراضات در ایران حکایت دارند. اعتراض‌هایی که تا شامگاه سه‌شنبه هم ادامه یافتند. در دانشگاه‌های مختلف تهران هم دانشجویان معترض دست به اعتراض زدند. امروز چهارشنبه هم گزارش‌هایی از تجمع معترضان در مقابل فرمانداری شهر فسا در استان فارس منتشر شده. اعتراضات تأخیر پس از افزایش قیمت دلار با اعتراض کسبه و بازاریان در روز یکشنبه در تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی از رادیو فردا بشنویم.
ادامه اعتراض‌ها به افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی در ایران. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها در سومین روز حکایت دارند. اعتراض‌هایی که تا شامگاه سه‌شنبه هم ادامه داشت. تصاویر منتشر شده از تعطیلی بخشایی از بازار بزرگ تهران و همچنین بخشایی از بازار شیراز حکایت داشت. در مشهد حضور سنگین نیروهای امنیتی و ضد و شورش در خیابان‌ها مشهود بود و در دانشگاه‌های مختلف تهران هم دانشجویان معترض دست به اعتراض زدند. ویدیوهایی هم از اعتراضات در عراق، فولادشهر اصفهان، ایزه خوزستان و نورآباد ممسنی در شامگاه سه‌شنبه منتشر شده است. اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار در روز یکشنبه با اعتراض کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. همزمان گزارش‌هایی از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان در خیابان و بازداشت تعدادی از دانشجویان منتشر شده است. در تهران دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی، علامه طباطبایی، خواجه نصیر و علم و صنعت در همبستگی با اعتراض‌ها به گرانی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر داده شده است. شورای صنفی دانشگاه تهران گزارش داده که شماری از دانشجویان این دانشگاه که حین اعتراضات روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند، طی ساعات گذشته آزاد شدند. بر اساس این گزارش اما از وضعیت شاهین شکوهی، دیگر دانشجوی بازداشتی این دانشگاه خبری در دست نیست. در پی گسترش اعتراضات به چند دانشگاه در ایران در روز سه‌شنبه، معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که برگزاری کلاس‌های دانشگاه در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم غیر حضوری شده است. این معاونت البته علت این امر را برودت هوا و ناترازی انرژی عنوان کرده است. امروز هم در تهران دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات دولتی تعطیل اعلام شدند. همزمان روابط عمومی وزارت علوم و فناوری از برکناری مدیر کل حراست دانشگاه‌های تهران از جمله دانشگاه الزهرا، دانشگاه شریف و دانشگاه علم و صنعت خبر داده است. در واکنش به اعتراضات روزهای اخیر، محمد کاظم موحدی، داستان کل ایران، گفته است که اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و قابل درک بوده و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد. او در این حال هشدار داده که هر گونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به گفته او به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحی شده بیرونی با واکنش قانونی مواجه خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراضات، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که به وزیر کشور مأموریت داده تا با نمایندگان معترضان گفتگو کند. گزارش‌هایی هم در روز سه‌شنبه از دیدار او با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار منتشر شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت که دولت اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد و حتی اگر با صداهای تند مواجه شود، با صبوری خواهد شنید.
هم اعتراضات رو و هم تنگناها رو و هم بحرانها رو همه رو هم میبینیم، هم میشنویم، هم به رسمیت میشناسیم.
روز سه‌شنبه همزمان با ادامه اعتراضها، رئیس سازمان مالیات از تصمیم سران قوا برای کاهش و تخفیف مالیات اصناف خبر داد. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های گذشته در سراشیبی قرار گرفته و روز یکشنبه دچار نوسان‌های شدیدی شد. روزنامه سازندگی چاپ تهران از وضعیت بازار ارز و طلا در ایران با عنوان به آتش کشیده شدن نام برد و نوشت که سکه طرح امامی رکورد همه دوران‌ها را شکسته است. در روندی کم سابقه اما در روزهای گذشته، رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخبار و گزارش‌هایی در مورد اعتراضات منتشر کردند.
همون گونه که در گزارش همکارم فرشته قاضی شنیدی، در پی اعتراضات روزهای گذشته در برخی از شهرهای ایران روز سه‌شنبه همایش‌های اعتراضی در دانشگاه‌های تهران، علامه، شریف، علم و صنعت، علم و فرهنگ، خواجه نصیر و بهشتی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. رادیو فردا در گفتگویی با مهدیه گلرو، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی، اکنون ساکن سوئد، تحلیل او را در مورد اعتراضات در دانشگاه ها جویا شده است.
بعد من فکر میکنم که اساسا ایده غیر درستی وجود داره، اونم اینه که ما در فضای ایران بگیم که این اعتراضات معیشتیه، فلان اعتراضات اجتماعیه، اون یکی اعتراضات صنفیه و این شاید در یک حکومت دموکراتیک جا داشته باشه و بتونن بگن کارگران وقتی که میان و اعتراض میکنن، یک اعتراض صنفی دارن میکنن، یک اعتراض دارن میکنن که میتونه معیشتی باشه، ولی وقتی که توی ساختاری هستیم که مثلا انجمنها و اتحادیه‌های کارگری نداریم، سیستمیه که فساد اقتصادی و عدم شفافیت اقتصادی توش به بیشترین نهایت خودش رسیده، توی همچین وضعیتی اعتراضی که جوهره اقتصادی رو بخواد داشته باشه قطعا سیاسی خواهد بود، چه در فضای شهری بخوایم در نظر بگیریم، چه در فضای دانشگاه. مثلا در فضای دانشگاه که الان این اتفاق افتاده، شما توی دو ماه اخیر بارها و بارها در دانشگاه‌های مختلف، چه در تهران چه در شهرهای مختلف، شاهد این بودیم که دانشجویان اعتراض کردن به پولی‌سازی دانشگاه، پولی‌سازی آموزش، به خاطر این شهریه‌هایی که مرتب در حال افزایش، به خاطر خدماتی که به دانشجویان نمیدن، هزینه‌های خوابگاه افزایش پیدا می‌کنه. خب این رو شما نمی‌تونید صرفاً صنفی دانشجویی در نظر بگیرید، چون اون دانشجویی که میاد برای همچین چیزی اعتراض می‌کنه بلافاصله احضار میشه به کمیته انضباطی. اگر که اون اعتراض سیاسی نیست، چرا در یک ساختار باید اون دانشجو بره کمیته انضباطی؟ برای اینکه داره اعتراض می‌کنه که شهریه دانشگاه اضافه شده، شهریه دانشگاه زیاده یا خوابگاه‌های دانشجویی هزینه‌ها زیاد شده. به خاطر همین من اینها رو نمیتونم از هم دیگه جدا در نظر بگیرم. نه مشکل امروز اقتصاد صرفا به مثابه اقتصاد هست، اقتصاد سیاسیه، نه راه حلش میتونه یک راه حل اقتصادی باشه، بلکه قطعا راه حلش اقتصاد سیاسیه. حکومتی که عدم شفافیت اقتصادی داره، درش رانت وجود داره، درش فساد در بیشترین حد وجود داره، گروهایی هستن که بیشترین میزان درآمد و سود رو دارن و مالیات نمیدن، ولی عوضش یه گروهای دیگه هستن که با کف درآمد باید مالیات بیشتری بدن. این حکومت شرایطی رو ایجاد کرده که اقتصاد به اینجا رسیده و اعتراضی که میکنیم هم اعتراضی هستش که به این حکومت داریم میکنیم، به خاطر اینکه مسئول شرایط اقتصادی موجوده.
خانم گلرو، تعطیل اعلام شدن دانشگاه‌ها و مدارس امروز چهارشنبه و غیر حضوری شدن دو دانشگاه علامه و بهشتی رو تا آخر ترم چگونه تحلیل میکنید؟
من از همین بحث دانشگاه علامه بهشتی شروع بکنم که نزدیکترین خبر هستش و یکی دو روز گذشته، هم دیروز هم روز قبلش، اعتراضاتی که در دانشگاه علامه و دانشگاه بهشتی بود بسیار گسترده بود، چنانچه که کلاس ها تعطیل شد و بیانیه هایی صادر شد در مورد اینکه بعد تغییراتی اتفاق بیفته. شما میبینید که دانشگاهی که اعتراضات درش گسترده تر شده بلافاصله تعطیل میشه به شکلی که عنوان غیر حضوری رو بهش میدن. اما این را هم نمیتونیم عادی در نظر نظر بگیریم. چرا؟ یعنی ممکنه که یک موقع دیگه باشه، در یک شرایط دیگه باشه، در یک جای دیگه از دنیا باشه، بگن که واقعا به خاطر برودت هوا ممکنه همچین کاری رو بکنن، به خاطر اینکه میخوان گاز کمتری مصرف بشه برای گرمی. این چیزیه که دولت و حکومت مدعیش هستش. اما ما این تعطیل شدن دانشگاه ها رو تمام این سالها داشتیم. یعنی من خودم خاطرم هستش که از دهه 80 که اصلا دیگه به یک طنز تبدیل شده بود که 16 آذر آلودگی هوا خیلی زیاده و تعطیل میشه. روزهای منتهی به 16 آذر همیشه دانشگاه به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشد. از سال مثلا 83-84 یادمه تا جنبش سبز و بعدش. بعدتر همینجوری هی افزایش پیدا کرد. یک بار به خاطر سرما، یک بار به خاطر آلودگی هوا یا چیزهای شبیه این. به خاطر همین این تعطیل شدن رو ما به هیچ وجه نمیتونیم مسئله عادی در نظر بگیریم. و من فکر میکنم هم اینکه بخواد آموزش مجازی بشه برای مدتی در کدوم دانشگاه‌ها، فعلا از اینجا شروع کردن و میتونه افزایش هم پیدا کنه. چون جمهوری اسلامی هم به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه نگرانیش فقط بعضی دانشگاه‌ها نیستش. ببینید تو دهه 80 یه تعدادی از دانشگاه‌ها مشخصاً همیشه اعتراضات درشون شکل می‌گرفت و تجمعات و تحصنات دانشجویی شکل می‌گیره. اما بعد از 1400 ما با یه تغییر جدی در ساختار دانشگاهی مواجه هستیم. چون دیگه تشکل‌های خیلی متمرکز وجود نداره، به شکل منطقه‌ای و به شکل گرده‌ای در واقع دانشجویان شروع می‌کنن یک اعتراضاتی رو مدیریت بکنن. و توی خبرهای دیروز می‌دیدید که در دورافتاده‌ترین شهرها در دانشگاه‌های خیلی کوچیک اونجا هم اعتراضات داره ادامه پیدا می‌کنه. و این از سال 1401 خیلی باب شد، هم اعتراض در دانشگاه‌های بسیار متنوع در نقاط مختلف کشور و همین که در مدارس. یعنی ما تا قبل از 401 به ندرت، من خاطرم نمیاد نمونه‌ای که مدارس اعتراضات دانش آموزی صورت گرفته باشه. معمولا پررنگش مال قبل انقلابه، ولی دانش آموزان هم اومدن و توی اعتراضات شرکت کردن. اینجوریه که خب جمهوری اسلامی رو یاد گرفته و میدونه که اگه دانشگاه‌ها یکیشون دو تاشون علمدار بشن و شروع کنن اعتراضات رو، پشتش مدارس میاد، پشتش بقیه دانشگاه هم میاد. و دقیقاً برای اینکه در نطفه خفه بکنه این اعتراضات رو، هم مدارس رو هم دانشگاه‌ها رو غیر حضوری اعلام کرده.
خانم گلرو، دانشجویان و دانشگاه‌ها تا به امروز سرکوب‌های شدیدی رو متحمل شدن و تجربه کردن. تصور می‌کنید که این بار چگونه خواهد بود و سرنوشت این اعتراضات رو چگونه می‌بینید؟
واقعیت اینه که اگر بخوام شعاری حرف بزنم، اون چیزی که دوست دارم رو بگم که دانشگاه زنده است و همیشه این اعتراضات ادامه داشته. تو بدترین شرایط جنبش دانشجویی همیشه بوده، تو اعتراضات مختلف. ولی این رو نمیتونم چشمش ببندم که هر بار و بعد از هر سرکوب چقدر توان گرفته شده از بدنه جنبش دانشجویی، چقدر دانشجویانی که بازداشت شدن، زندانی شدن، محروم از تحصیل شدن، اینها چه توان و انرژی رو صرف مبارزه کردن. و خب نسلی بعد از نسل دیگه میاد و اونها این مبارزه رو ادامه میدن. شاید بتونیم بگیم این برتری جنبش دانشجویی نسبت به بقیه جنبش‌های اجتماعی هستش که این خستگی با وجود اون میزان سرکوب درش کمتر دیده میشه، چون مرتب در حال پویایی و در حال نسل‌های جدیدترن که میاد. الان نسلی که امسال تو دانشگاه ممکنه 401 تو اعتراضات دانش آموزی شرکت کرده باشه یا اصلا شرکت هم نکرده باشه، ولی به هر حال دانش آموز بوده باشه. و این پویایی خودش یه نقطه مثبتی در مورد دانشگاه حساب میشه و در مورد جنبش دانشجویی. به خاطر من فکر می‌کنم که این اعتراضات طبیعتاً ادامه پیدا میکنه. تا همین لحظه خبری که من دارم اینه که در بعضی دانشگاه‌ها گروه‌هایی هستن که دارن تلاش میکنن تجمعات و اعتراض‌هایی رو راه اندازی بکنن. اما خب هم مسئله سرکوب، هم مسئله تعطیل کردن دانشگاه‌ها، چنانچه که همین ساعتی قبل من متوجه شدم که حراست دم در دانشگاه‌ها ایستاده و اجازه نمیده که بچه‌ها وارد بشن. مثلا در مورد دانشگاه علامه، حتی بچه‌ها گفتن ما کاری داریم داخل دانشگاه، یا با اداری کار داریم، یا می‌خوایم بریم یه بخشی از دانشگاه، اجازه ورود ندارین. یعنی میدونن که هر دانشجوی وارد محیط دانشگاه بشه ممکنه اعتراضی شکل بگیره، پس اصلا اجازه ندیم وارد بشن. به خاطر همین این نوع سرکوب ها، یعنی حرکت های پیشگیرانه در واقع میشه گفت از طرف جمهوری اسلامی که اجازه نده حتی بچه‌ها وارد دانشگاه بشن، به نظرم میتونه تاثیر داشته باشه توی اینکه ما مثلا تو روزهای آینده خیلی تحرکاتی رو در دانشگاه نبینیم. ولی اگر که نتونن همه دانشگاه رو غیر حضوری بکنن، به نظر من این اعتراضات ادامه خواهد داشت.
تحلیل مهدیه گلرو، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی در ایران رو میشنیدیم که همکنون ساکن سوئد، در مورد اعتراضات روزهای گذشته در دانشگاه‌های مختلف ایران. و اما اعتراض به گرانی در ایران سه‌شنبه وارد سومین روز خود شد و با ادامه تعطیلی بازارها در تهران و شیراز همراه بود. از اصفهان، کرمانشاه، شیراز و یزد گزارش‌هایی از تجمعات اعتراضی در روز سه‌شنبه مخابره شده و در مشهد تصاویر دریافتی از حضور سنگین نیروهای امنیتی و ضد شورش شکایت داره. شاهین بشیری در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیده با توجه به پررنگ بودن نقش کسبه و اصناف، علت تفاوت الگوی این اعتراضات نسبت به اعتراضات سالهای گذشته چه میتونه باشه؟ حسین قاضیان:
اگر به ریخت شناسی مکانی این اتفاقات نگاه بکنیم، اونایی که در روز اول و دوم در روز اتفاق افتاد نه در شب، همشون به راسته های تجاری مشخصی برمیگرده. مثلا بازار مفروشا، بازار لوازم خانگی فروشا، بازار آهن فروشا، بازار بلوف فروشا، بازار موبایل فروشا، وسایل الکترونیکی و بازار دلار فروشا. یعنی 5-6 راسته که لحاظ تجاری معنیش اینه که عده‌ای زیادی مشخصاً از منافع مشترک در یه امر مشخصی برخوردار، که همه اینا در نهایت برمیگرده مسئله خرید و فروش. و چون نوسانات ارزی شدیدی در جریان، کار اونا مختل شده. وقتی اونا میبندن، خب آدماشون هم میرزن بیرون و در نتیجه اونجا هم اعتراض شکل میگیره، چون از این وضع خسته شدن. یه روز و دو روز هم که نبوده. در نتیجه پایه اولیه‌شون از این بابت با بقیه اعتراضات که قبلا صورت گرفته متفاوت. یه ریشه اقتصادی خیلی مشخص داره، فقط نارضایتی اقتصادی نیست، بلکه ناشی از نوسانات شدید ارزه که کار اونا رو مختل کرده. یعنی نمیدونه الان بفروشن بخرن فردا چی میشه، و به این صورت خودشو بروز داد. اما چون جامعه آماده اعتراضات هست، این به جاهای دیگه هم سرایت کرده. البته همدان از این بابت مستثناست، چون قبل از این ماجرا هم فراخوان سیاسی داده شده بود. ولی میبینیم که بعد از این اتفاقات که جنبه اقتصادی داشته، ولی طبیعتاً با شعارهای سیاسی توأم میشه، چون منشأ اون نارضایتی اقتصادی حکومته و بعد نچه شعارها معطوف به ضدیت با حکومت میشه. بعد میبینیم جاهای دیگه هم شلوغ میشه، مثلا مناطقی از تهران، کرج، ببخشید یعنی استان تهران به طور کلی، و جاهای دیگه و شهرهای دیگه که اونا لزوماً خصلت اقتصادی ندارن، گرچه در بعضی از این شهرها هم مناطق یا اون راستای تجاری هستن که شلوغ شدن. ولی شب دیشب در واقع در تهران برخی از مناطق بودن که جنبه سیاسی فقط داشت و نه تجاری.
چشم‌انداز آینده رو چطور می‌بینین؟ با توجه به اینکه حتی می‌بینیم رئیس بانک مرکزی تغییر می‌کنه، حتی می‌بینیم در یک اقدام کم سابقه سخنگوی دولت گفته ما به طور کامل این اعتراض‌ها رو به رسمیت می‌شناسیم، اصلا چنین چیزی تا به حال در جمهوری اسلامی سابقه نداشته، با توجه به این نوع برخوردها فکر می‌کنید چه چشم‌اندازی داشته باشه؟
الان نمی‌شه چیز دقیق گفت، برای اینکه این واقعیت در حال شکل‌گیریه و ممکن از یه جای شروع بشه اما از یه جای دیگه سر در بیاره، مثل سال 96 یا حتی مثل 1401 که از یه جا شروع میشه اما از چیزهای متفاوت و به شکل‌های مختلفی سر در میاره. تداومش هم ممکنه که متفاوت باشه، بنابراین چون در حال شکلی ما الان در مورد چشم اندازش نمیتونیم حرف دقیقی بزنیم. ولی در مورد اون قسمت‌هایی که گفتید حرفای متفاوتی میشه زد، اما اطلاعات کمی در موردش وجود داره. مثلا نمیدونیم چقدر این ماجرا از درگیری‌های درون بلوک‌های قدرت ناشی میشه. مثلا آیا ادعی دنبال سرنگونی دولت پزشکیان هستن و دولت پزشکیان برای مقابله با اونا این اقدامات رو انجام میده یا خیر. مثلا خب بعد از اینکه دلار به آستانه 150 رسید، بانک مرکزی عملا کاری کرد که دلار دوباره برگرده روی 137.8 و بنابراین انگار که میخواد التهاب رو بخوابونه، یا به قول شما حالا به تعبیر دیگه اعتراضات رو به رسمیت هم میشناسه آقای پزشکیان، مدعیه که میخواد با نمایندگان این معترضین صحبت کنه. حالا چجوری نمایندگان رو میخواد گیر بیارن باشون صحبت کنن مسئله ثانوی، ولی معلومه که این تکاپوها ممکنه از نظر این بخش از دولت ناشی از تلاشهای بخشهای دیگری از حکومت باشه برای مقابله با دولت بر سر کار، و در نتیجه ممکنه ناشی از تضادهای بین بلوک‌های قدرت در درون حاکمیت باشه. اونم ممکنه در این ماجرا نقش داشته باشه، ولی اون چه که بیرون از بلوک‌های قدرت جریان داره نارضایتی عمیق طولانی و گسترده است که در این سال‌ها در بین مردم وجود داشته و دیر یا زود از یه جایی بیرون می‌زنه و امروز اینطوری بیرون زده. اینکه فردا چه جوری بیرون می‌زنه را ما نمی‌دونیم.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو بود با شاهین بشیری.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
شما عزیزان شنونده، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، با میلیون ها شنونده رادیو فردا، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420725970 با اونها در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید. و ما بشنوید که تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار اقلیمی و نوه جان اف کندی، رئیس جمهوری سابق آمریکا، روز سه‌شنبه در سن 35 سالگی درگذشت. خانواده او در پستی در که توسط بنیاد کتابخانه جان اف کندی منتشر شد نوشتند تاتیانا زیبای ما امروز صبح درگذشت. او همیشه در قلب ما میماند. ماه گذشته خانم شولزبرگ خبر داد که پزشکان نوعی سرطان خون تهاجمی را در او تشخیص دادند. گلناز اسفندیاری درباره این تراژدی تازه در خانواده کندی ها گزارش میدهد.
Yeah, and I'm not lecturing anybody about how to behave or telling them what to do or what not to do, but more presenting all the information so that we can make better choices as citizens and consumers.
صدای تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار محیط زیست و دختر کارولین کندی و نوه جان اف کندی که در سن 35 سالگی درگذشت. او ماه گذشته مقاله تکان دهنده درباره سرطان خون نادر و تهاجمی خود در مجله نیویورکر منتشر کرد و نوشت که پزشکان گفتند که احتمالاً کمتر از یک سال فرصت زندگی دارد. مرگ او در یک پست اینستاگرامی توسط بنیاد کتابخانه جان اف کندی در بوستون اعلام شد که توسط خانواده‌اش به امضا رسیده بود. مقاله تاتیانا شولزبرگ با عنوان نبردی با خونم در 22 نوامبر مصادف با 62 مین سالگرد ترور پدر بزرگش جان اف کندی منتشر شد. در آن مقاله تاتیانا شولزبرگ درباره چگونگی اطلاع از سرطان خود پس از تولد دخترش در ماه می سال 2024 نوشته بود. پزشک او متوجه شده بود که در خون او مشکلی وجود دارد و گفته بود ممکن است فقط مربوط به بارداری و زایمان باشد یا ممکن است سرطان خون باشد. سرطان خون خانم شولزبرگ همراه با یک جهش نادر بود. او در این باره در مجله نیویورکر نوشت: باور نمی کردم، نمی توانستم که آنها درباره من صحبت می کنند. من روز قبل 9 ماه باردار 1 مایل در استخر شنا کرده بودم. بیمار نبودم، احساس بیماری نمی کردم. در واقع من یکی از سالمترین افرادی بودم که می شناختم. من به طور منظم 5 تا 10 مایل در سنترال پارک می دویدم. یک بار 3 مایل در رودخانه هادسن شنا کردم به طرز عجیبی برای جمع‌آوری پول برای انجمن سرطان خون. او افزود این نمیتوانست زندگی من باشد. تاتیانا شولزبرگ تحت درمان قرار گرفت، از جمله شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان. اما سرطان او پیشرفت کرد و پزشکان به او گفتند احتمالاً تنها کمتر از 1 سال زنده خواهد ماند. مرگ این مادر در 35 سالگی تراژدی دیگری را برای خانواده کندی رقم زد. مادر تاتیانا شولزبرگ، کارولین کندی، تنها 5 سال داشت که پدرش جان اف کندی در سال 1963 میلادی ترور شد. او 10 سال داشت که عمویش رابرت اف کندی به قتل رسید. برادرش جان اف کندی جونیور در سال 1999 درگذشت، زمانی که هواپیمایی که او خلبان آن بود سقوط کرد و باعث کشته شدن او، همسرش کارولین بست کندی و خواهرش لارن بست شد. تاتیانا شولزبرگ در مقاله‌اش در نیویورکر نوشت: در تمام عمرم سعی کردم خوب باشم، یک دانش آموز خوب، یک خواهر خوب و یک دختر خوب باشم و از مادرم محافظت کنم و هرگز او را ناراحت یا عصبانی نکنم. و افزود حال یک تراژدی جدید به زندگی او، به زندگی خانواده‌ام اضافه کردم و هیچ کاری برای متوقف کردن آن نمیتوانم انجام دهم. او همچنین نوشت که پسر 2 ساله و دختر نوزادش او را به یاد نخواهند آورد. تا تاتیانا شولزبرگ در دانشگاه ییل و آکسفورد درس خواند و در سال 2019 کتاب مصرف نامحسوس تأثیر زیست محیطی که نمیدانید دارید را نوشت.
One of the chapters in the book is about the internet and technology, but I wrote about e-commerce because I felt like there was so much kind of hand-wringing about all the cardboard that comes into our house and if it was, you know, more wasteful to be ordering.
او برای نیویورک تایمز درباره محیط زیست و تغییرات اقلیمی گزارش میداد. پیش از بیماریش، تاتیانا شولزبرگ در حال آماده شدن برای نوشتن دومین کتابش بود که بر تغییرات اقلیمی و اقیانوس‌های جهان تمرکز داشت.
تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار اقلیمی و نوه جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز سه‌شنبه در سن 35 سالگی درگذشت. عزیزان، بدین ترتیب به پایان نیمه اول ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. همکارم وحید پوراستاد اینجاست تا شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار بده.
متشکرم الهه. اعتراض‌های روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران روز چهارشنبه به شهر فسا در استان فارس رسید. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و برخی از تصاویر نیز هجوم معترضان به فرمانداری و درگیری نیروهای انتظامی با آنها را نشان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در صفحه فارسی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس با مردم ایران در پیگیری حقوق اساسی آنها اعلام همبستگی کرده. اکثریت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم در بیانیه‌ای سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده کلاس‌های درس دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم، یعنی 14 تا 18 دی ماه، به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. عبدالناصر همتی رسما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. بعد از جلسه هیئت دولت، ناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی در جمع خبرنگاران مهمترین محور برنامه‌های خود را مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها اعلام کرد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از ایران خواست مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح را آزاد کند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم همه افرادی را که به طور ناعادلانه به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود از جمله آزادی بیان و تجمع بازداشت شدند آزاد کنند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی این کشور با نام پرتو آهن این روز دوشنبه در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفته است. مقام‌های امنیتی در استان لازقیه روز سه‌شنبه از بازداشت 21 نفر از افراد وابسته به حکومت پیشین بشار اسد خبر دادند. رسانه‌های دولتی این افراد را به دست داشتن در اقدامات مجرمانه، تحریک به درگیری‌های فرقه‌ای و حمله به نیروهای امنیتی متهم کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
و ما هم مثل همیشه سپاسگزار از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، اتحادیه اروپا از ایران خواسته کنشگران حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل را آزاد کند. اتحادیه اروپا در تازه ترین بیانیه‌اش نگرانی خود را از سرکوب صداهای منتقد در ایران ابراز کرده. ده‌ها تن روز 21 آذر ماه در جریان مراسم یادبود جان باختن خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشر در شهر مشهد، بازداشت شدند که نرگس محمدی هم از جمله آنها بود. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
اتحادیه اروپا در بیانیه نگرانی عمیقش را از بازداشت‌های خودسرانه کنشگران حقوق بشر در ایران ابراز کرد. در این بیانیه به ویژه به نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل اشاره شده که به تازگی در حاشیه مراسم یادبود خسرو علی کردی در مشهد بازداشت شد. بیانیه اتحادیه اروپا که در آخرین روز سال 2025 میلادی منتشر شده، تاکید دارد که استفاده از بازداشت‌های بدون ضابطه برای سرکوب صداهای منتقد، نقض تعهدات بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر ساکن تهران، در گفتگو با ما درباره آخرین وضعیت بازداشتی‌های اخیر مشهد میگوید:
وکلا هیچ دسترسی به این پرونده ها ندارن. برخی از بازداشت شدگان از قبل وکیل داشتن، اما بسیاری از اونها وکیل ندارن. وکلای مستقل از تهران و شهرهای دیگر رفتن برای گرفتن وکالت این بازداشتی ها، از پذیرش وکالت اونها خودداری کردن و از ورود وکیل به این پرونده ها جلوگیری شده. از طرف دیگه چون به خانواده ها گفتن از وکلای ماده 48 فقط باید استفاده کنن، بسیاری از خانواده ها قدرت پرداخت حق الوکاله های سنگین این وکلا رو ندارن و عملا حق دسترسی بازداشتی ها به وکیل نقض شده و در این پرونده نادیده گرفته شده.
اتحادیه اروپا از حکومت ایران خواسته که تمامی افرادی که صرفاً به دلیل حق برخورداری از حقوق بنیادین خود مانند آزادی بیان و تجمع از جمله در مشهد بازداشت شدند را آزاد کند. در جریان مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل مدافع حقوق بشر، دادستان عمومی انقلاب مشهد اعلام کرد که 39 تن بازداشت شدند، اما خانواده ها و برخی کنشگران تعداد بازداشتی ها را حدود 50 تن عنوان کردند. این بازداشت ها زمانی رخ داد که شرکت کننده ها در مراسم یادبود خسرو علی کردی که کمی پیشتر آنگونه که اعلام شده به طور مشکوکی جان باخت، گرده هم آمده بودند و شعارهای ضد حکومتی از سوی حاضران سر داده شد. مهشید ناظمی، خواهر پوران ناظمی، از بازداشت شده های مراسم خسرو علی کردی ساکن فرانسه درباره تعداد بازداشت شده ها و وضعیت آنها به رادیو فردا میگوید:
تعداد کسانی که بازداشت شده بودند، یک لیست نهایی ما داریم ازشون، نزدیک 44 نفر هستند. از این 44 نفر، 2 نفر پدر ابوالفضل آدینه‌زاده آزاد شدند و خانم طیبه نظری مادر مریم آروین رو هم با قرار وثیقه 2 میلیاردی هم با قرار کفالت دادن به زندان وکیل‌آباد. اما از بقیه بازداشتی ها ما دیگه هیچ خبری نداریم، یعنی نه پوران خواهر من دیگه تماسی با خانواده داشته و ما نه اصلا میدونیم کجا بازداشت هستن، وضعیت رسمیشون چطوره. آقایونی رو هم که به وکیل‌آباد فرستاده بودن هنوز در بخش قرنطینه وکیل‌آباد هستن و به بندهای عمومی داده نشدن، هیچ کدوم هم تماسی با خانواده نداشتن.
این در شرایطی است که برخی افراد از جمله برخی اعضای خانواده خسرو علی کردی پس از این مراسم بازداشت شدند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت خانواده علی کردی میگوید:
آقای جواد علی کردی، برادر ایشون، همینطور بهروز و برادران کلمیشی که از بستگان آقای علی کردی هستند، ایرج و خیلی دیگه از بستگان اینها بازداشت شدند. آقای علی کردی، جواد علی کردی، وکیل نداشتند و همینطور تو این مدت علارغم اینکه مراجعه کردن برای پذیرش وکالت ایشون، هیچ وکیلی موفق نشده تا به حال وکالت ایشون رو به عهده بگیره. مشتبه، احمد، بهروز، ایرج، همه اینها با نام فامیلی علی کردی از بستگان نزدیک خسرو علی کردی بودند و همینطور احمد و مختار کلمیشی هم از بستگان ایشون هستند. همه اینها بازداشت شدند. خانواده های علی کردی و بستگان خسرو، همه اینها تحت فشار امنیتی قرار دارند.
حالا اتحادیه اروپا در تازه ترین بیانیه خود با تمرکز بر آزادی های اساسی و تعهدات بین المللی ایران خواستار آزادی تمام بازداشت شده ها شده است. این بازداشت ها و واکنش اتحادیه اروپا همزمان با افزایش توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر و اعتراض ها در ایران بار دیگر نشان از محدودیت منتقدان و کنشگران سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی دارد.
از بنیامین صدر می شنیدیم. و ما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اقامتگاهش در فلوریدا شامگاه دوشنبه، در پاسخ به پرسشی از سوی خبرنگاران احتمال حمله مجدد به ایران در صورت ادامه برنامه‌های موشکی بالستیک و هسته‌ای این کشور را تایید کرد. او تاکید کرد که عواقب چنین حمله‌ای بسیار شدید خواهد بود، شاید به گفته او حتی شدیدتر از دفعه قبل. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در آغاز گفتگویی با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ میده که تا چه حد این تهدید رئیس جمهوری آمریکا را باید جدی فرض کرد.
تهدید اسرائیل رو باید جدی فرض کرد. به گمان من دونالد ترامپ در واکنشی که در 24 ساعت گذشته از خودش نشون داده، عملاً سر مسئله هسته‌ای سور ایستاده که اگر جمهوری اسلامی دوباره بخواد احیا کنه غنی‌سازی رو ما حمله خواهیم کرد. ولی در مورد مسئله موشکی که مهمترین دغدغه امروز اسرائیل هست، خیلی مشخص نیست که آیا خط قرمزی که اسرائیل هدفش بود که در این سفر نتانیاهو به فلوریدا ترسیم بکنه، آیا ترامپ موافق اون هست یا خیر. این رو من در رسانه‌های اسرائیلی هم به خصوص رسانه‌هایی مثل جروزالم پست که خیلی نزدیک به مواضع دولت اسرائیل مطالعه کردم و رسانه‌های دیگه دیدم که اونها هم برداشتشون این هست که در مورد مسئله موشکی اونطور که اسرائیل میخواد ترامپ دقیق و مشخص پاسخ نداده که بله ما برای اون هم بیدرنگ وارد یک حمله نظامی خواهیم شد. این چیزی هستش که من متوجه شدم در 24 ساعت گذشته. به طور خلاصه تهدید ترامپ در خصوص حمله به ایران بر سر برنامه موشکی و نه هسته‌ای، برنامه موشکی که دغدغه امروز اسرائیل هست، در این 24 ساعت بنا به گزارش‌هایی که بیرون اومده و خوانش‌هایی که اسرائیلی‌ها از اون داشتن، مشخص نیست آیا امریکا اون دغدغه اسرائیل در مورد تهدید برنامه موشکی ایران رو داره یا خیر.
آقای گلیز، به نظر میرسه که دونالد ترامپ موافقه که یک توافق با ایران انجام بشه. اون را عاقلانه توصیف کرده و میگه که آمریکا برای مذاکره درباره یک توافق با ایران آماده است. شما احتمال رسیدن به این اجماع در ایران برای اینکه با آمریکا وارد مذاکره بشه و به توافق برسه رو تا چقدر محتمل میدونید؟ همزمان به دلیل اعتراضاتی که در ایران همکنون انجام میشه، وضعیت مقامات رو چگونه میبینید و تا چقدر میتوانند به اجماعی برای مذاکره با آمریکا برسند؟
احتمال هیچ نوع توافقی به معنی واقعی کلمه توافق وجود نداره بین تهران و واشنگتن، ولی واشنگتن به دنبال اینه و همچنین اسرائیل که جمهوری اسلامی رو به تسلیم شدن واداره. در مقابله با جنگ، تسلیم شدن رو به معنی توافق مطرح میکنن. یعنی چی تسلیم شدن؟ یعنی اورانیوم غنی نشه، مسئله موشکی ایران محدود بشه، نه نابود، محدود بشه، کمک به محور مقاومت جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه. این سه موضوع اگر اتفاق بیفته و در عمل میشه گفتش از نظر استراتژیک، یعنی تهدید استراتژیک برای اسرائیل وجود نداشته باشه. برنامه موشکی هم اگر تصور بکنید، آنطور که نیویورک تایمز گزارش کرد که مثلا در یک جنگ آینده ممکنه 2000 موشک به سمت اسرائیل فرستاده بشه، یک تهدید استراتژیک میشه، چون اسرائیل بسیار کوچکه و تاب‌آوری اون رو نداره. از این جهت هدف این تسلیم شدنه.
و تا چقدر این تسلیم رو شما محتمل میدونید؟
من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی وارد این فاز بشه که بخواد تسلیم بشه. برای اینه که در تحلیل آخر جمهوری اسلامی تصورش اینه که تا وقتی پیاده نظام در ایران خالی نشه و با عدم موفقیت اپوزیسیون متکثری در ایران برای رهبری اعتراضات از طرف دیگه، بقای حکومت حفظ میشه. به معنای دیگه امریکا و غرب و مشخصا هم اسرائیل که کارنامهش در غزه مشخصه، این اشتها رو برای تغییر رژیم با نیروهای پیاده نظام ندارن. از این جهت مقاومت و هزینه دادن به معنی این هستش که حکومت در بقای خودش موفق خواهد شد. از این جهت من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی تسلیم این موضوع بشه به هیچ وجه، بلکه مقاومت خواهد کرد. این رو در سخنان و واکنش‌های همین چند ساعت اخیر هم حتما دیدید، از قالیباف بگیرید تا بزشکیان، مشخصاً شمخانی که به چند زبان مطرح می‌کنه که ما در سیاست دفاعی خودمون، دکترین دفاعی خودمون یعنی جمهوری اسلامی، حتی لازم باشه پیش دستانه واکنش نشون خواهیم داد قبل از اینکه تهدید عملی و اجرا بشه. خب این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی به گمان من کوتاه نخواهد اومد و تسلیم نخواهد شد.
آقای گلریز، پیشتر از ارتباط تصمیم گیری سران جمهوری اسلامی با وضعیتی که هم اکنون در کشور برقراره، در چند روز اخیر شاهد اعتراضات گسترده در کشور بودیم به دلیل وضعیت اقتصادی بیشتر. تصور می‌کنید که این تأثیری خواهد گذاشت بر تصمیماتی که جمهوری اسلامی برای روزهای آینده، برای وضعیتی که در اون قرار گرفته خواهد گرفت؟
آخرین تحلیل‌های اطلاعاتی اسرائیل که یکی از خبرنگاران با نفوذ رسانه مهم اسرائیلی من مطالعه کردم مطرح می‌کنه این هستش که هیچ وقت جمهوری اسلامی در این شرایط بی‌ثباتی از نظر سیاست‌های داخلی قرار نداشته در طول تاریخ خودش، ولی یک نگرانی در اسرائیل هست و این نگرانی اینه که جمهوری اسلامی اگر این اعتراضات داخلی اوج بگیره برای اینی که بتونه توجه جامعه داخل ایران که به واقع زیر فشار هست، زیر فشار اقتصادی و سرکوب و غیره، برای اینکه توجه رو به موضوع دیگری معطوف بکنه ممکنه پیش دستانه به اسرائیل حمله بکنه. در صحبت‌های ترامپ هم بود که این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی سرکوب خواهد شد، حتی از پاسخ به پرسشی ترامپ در این خصوص که آیا شما از تغییر رژیم در ایران حمایت میکنید تفره رفت. پس تحلیل در آمریکا این هستش که حکومت فعلا سرپاس حتی با این اعتراضات، و از طرف دیگه اسرائیل هم نگرانه و هم سعی میکنه که این اعتراضات رو دامن بزنه. به گمان من در تحلیل آخر جمهوری اسلامی اگر ببینه که بقاش به خطر میفته از این فرصت ممکن استفاده بکنه که جنگی رو راه بندازه یا حملاتی رو راه بندازه برای اینکه حتی این اعتراضات رو بتونه در داخل راحت‌تر سرکوب بکنه. و متاسفانه مقامات اسرائیلی هم این بهانه رو به جمهوری اسلامی میدن، از اون احتیاج به بهانه نداره که معترضان رو به عنوان عوامل اسرائیل قلمداد بکنه با این پیام‌هایی که صادر میشه. از این جهت به گمان من این اعتراضات اگر خودجوشی خودش رو از دست بده جمهوری اسلامی میتونه از اون استفاده بکنه به نفع بقای خودش.
از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم در مورد امکان جدی گرفتن تهدید رئیس جمهوری آمریکا به حمله به ایران در صورت ادامه فعالیت‌های موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای ایران. و اما به دنبال اعتراض‌ها و نابسامانی قیمت ارز و طلا در تهران، امروز چهارشنبه عبدالناصر همتی رسماً به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. عبدالناصر همتی پیشتر با رأی استیضاح نمایندگان مجلس دوازدهم به اتهام ناتوانی در مدیریت اقتصادی از وزارت برکنار شده بود. جواد رحیم پور کارشناس اقتصادی در تهران درباره بازگشت عبدالناصر همتی به سمت ریاست بانک مرکزی با همکارم محمد زرقامی مصاحبه انجام داده. این مصاحبه یادآوری میکنم که برای اولین بار روز دوشنبه با توجه به نوشته ای از معاون دفتر مسعود پزشکیان در شبکه ایکس مبنی بر بازگشت عبدالناصر همتی تهیه و از رادیو فردا پخش شده بود.
ببینید الان آقای همتی زمانی در واقع قرار مدیریت بانک مرکزی و مدیریت وضعیت ارز کشور رو به عهده بگیره که ما در انتهای دوره مالی سال جاری قرار داریم و عملا درآمدهای تحقق نیافته خودش رو به شکل واضحی در واقع نشون داده و طبیعتا این بحران ارزی که الان اتفاق افتاده و معمولا اواخر سال مالی هم آثار خودش رو بیشتر نشون میده تفاوت زیادی نمی کنه که چه کسی مدیریت بانک مرکزی رو به عهده داشته باشه. البته آقای همتی در مجموع به لحاظ تیپ شخصیتیش اقتدار بیشتری از آقای فرزین داره و آقای فرزین عملا خودش رو به دست مافیای ارزی سپرده بود و مافیای اقتصادی کشور سپرده بود. آقای همتی هم تا حدودی میتونه اقتدار بیشتری نشون بده و اینا رو وادار بکنه که ارزها رو یک مقداری به کشور برگردونن.
ولی آقای رحیم‌پور، مافیای ارزی که میگید با توجه به اینکه شرایط خاصیه برای ایران از نقطه نظر بین‌المللی، تحریم‌ها و فشار مضاعفی که هست، آیا درآمدهای ارزی ایران اصلا اجازه میده که آقای همتی بتونه تحرکی رو صورت بده؟ ضمن اینکه خب صحبت میشه از اینکه ما الان فشار مضاعف تقاضا در بازار رو داریم، بعد کاهش ارزی ارز رو داریم، از طرف دیگه اقداماتی که آقای فرزین کرده چقدر میتونه راه آقای همتی رو هموار کنه؟ اون مسئله آزادسازی هایی که صحبت کرده بود آقای فرزین و به هر حال در مدیریت کردن بازار دخیل شده بود.
ببینید آقای همتی پایه‌گذار در واقع همین سیستم در واقع مدیریت ارزی است که آقای فرزین به صورت رها شده تری اون رو در واقع اجرا کرد. یعنی سیستم اقتصادی و به طور کلی جمهوری اسلامی خودش رو در تله نقدینگی و ارزی هر دو با هم گرفتار کرده. یعنی ما از یک طرف مسئله شدت یافتن فقر رو داریم و شما ناگزیر هستی نرخ به اصطلاح ترجیحی ارز رو به هر شکل ممکن داشته باشی و از یک طرف این به اصطلاح موضوع باعث رانت گسترده میشه و درآمدهای ارزی کشور رو کاهش میده. محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم وجود داره، ولی بالاخره اون مقداری که این شبکه میتونسته وارد کشور بکنه عملا خودداری کرده از عرضه ارز به بانک مرکزی در قبال امتیازاتی که برای واردات کالا یا صادرات کالا در واقع گرفته. آقای همتی در واقع میتونه با اقتدار بیشتر اینا رو وادار بکنه منابع بیشتری رو وارد کشور بکنه. یه نکته دیگه من به شما بگم، اساساً چون ساختار اقتصادی ایران دچار بحران هست، این اولیگارش های جمهوری اسلامی که خود ساخته هستن، خود اینها هم در واقع اعتمادی به تداوم ساختار سیاسی و اقتصادی ندارن و بخشی از این فرار ارزی به این دلیل هست و اینها در واقع این منابع ارزی رو وارد کشور نمی کنن و در جاهای دیگری به هر حال سرمایه گذاری میکنن. اگر اعتماد و اطمینانی به ثبات سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشن، قطعا بخش بیشتری از این رو وارد اقتصاد کشور میکنن، ولی چون این به اعتمادی وجود داره خودداری میکنن. آیه دکتر همتی به نظرم میرسه قدری موفق تر خواهد بود، ضمنی که همین مافیای ارزی در پیامد اعتراضات مجبور میشه که یک مقداری تن بده و بخشی از منابع ارزی رو که از کشور خارج کرده به کشور برگرده.
فکر میکنین اصولگرایان کوتاه میان با این انتخاب به خاطر اینکه مثلا روزنامه کیهان آقای همتی رو با اسم و بانی دلار 32,000 تومانی اون موقع میدونست، تورم نقطه‌ای 69.5% و بعد سرسام آور شدن رشد نقدینگی و سقوط آزاد بورس و این همه اتهاماتی بود که متوجه آقای همتی میکرد. آیا اصولگراها در این لحظه کوتاه خواهند اومد؟
چون اعتراض گسترده‌ای در بازار اتفاق افتاده، مجبورن که در واقع فعلا تن بدن، ولی در نهایت خیر، اصولگرایان تن نمیدن و تلاش میکنن که از این اعتراضات برای تضعیف دولت پزشکیان و تیم اقتصادیش بیشتر استفاده کنن. فراموش نکنیم که در همین اثنا در واقع جریان اصولگرایان در حال در واقع تدارک یک تیم اقتصادی تازه است که حرفای به اصطلاح خودش رو در با یه گول کرده به تا حدودی میشه گفت چپگرایانه تری در واقع میزنه که از جریان چپ در واقع شاید بگیم نزدیک به آقای میرحسین موسوی یه مقداری فاصله داره، ولی شعارهای اونا رو در واقع تا حدودی میشه گفت مصادره کرده و داره تیم اقتصادی خودشون رو آماده میکنن. در مجلس هستن، در خارج از به اصطلاح مجلس هم با هم هماهنگ هستن و شما تحرکات مثلا آقای سمسامی و دیگران رو که در واقع داریم می‌بینید ترجمه از این رویکرد این جریان هست. خود آقای قالیباف هم داره فشار میاره به دولت برای اینکه ژست به اصطلاح حمایت از فقرا بگیره. البته فرق واقعا وجود داره، ولی در بحث کالابر با وجود محدودیت‌های منابعی که وجود داره دولت رو به سمت به اصطلاح توزیع کالابرگی بیشتر دارن سوق میدن.
خیلی کوتاه اگر ازتون بپرسم، فکر میکنید که قیمت دلار وارد فاز اصلاحی خواهد شد با این تغییر و تحولات و این اعتراض ها هم فروکش خواهد کرد؟
وارد فاز اصلاحی میشه. اساسا وقتی که ما با جهش ارزی روبرو هستیم، یک بخشش در واقع خود بازارسازی در واقع بانک مرکزی هست برای که نرخ ارز رو در نقطه تعادلی بالاتری تعریف بکنه. الان به نظرم میرسه بانک مرکزی به اون هدفش رسیده و با یک اصلاح جزئی نه چندان به اصطلاح قابل لمس در واقع بر میگرده و مثلا به دلار اون تالار دوم احتمال میدم تا 105 تومن کاهش پیدا بکنه و دلار بازار آزاد هم روی 125 تا 130 تثبیت بشه. ولی البته این مشکلی رو از به اصطلاح تورم یا ناتوانی مردم در بحث قدرت خرید حل و فصل نمی کنه، ولی
اثر روانی خواهد داشت.
بله بله، اثر روانی خواهد داشت و ولی پرونده نرخ ارز در این حدود قیمتی به نظرم بسته میشه.
از جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران میشنیدیم. و اما در پی تنش با عربستان سعودی، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی مانده نیروهای خود را از یمن خارج می کند. وزارت امور خارجه امارات نیز از بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی که امارات را متهم به اجرای سیاست های تهدید کننده عربستان کرده بود ابراز تأسف کرد. امارات موارد مندرج در بیانیه عربستان را رد و عاری از صحت دانست. این تحولات جدیترین شکاف در ائتلاف حمایت از دولت یمن به شمار می آید که برای مقابله با شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شده است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
وزارت خارجه عربستان سعودی از اقدامات امارات متحده عربی در حمایت از شورای ملی انتقالی جنوبی که جدای طلبان جنوب یمن را رهبری می‌کند ابراز تأسف کرد. بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که امارات دست به برداشتن گام‌های لازم برای حفاظت از روابط دو جانبه کند. این بیانیه پس از آن صادر می شود که عربستان سعودی محموله اسلحه ارسالی از امارات متحده عربی به جنوب یمن را هدف قرار داد. محموله ای که قرار بود در اختیار شورای انتقالی جنوبی قرار گیرد، تشکیلاتی که جدای طلبان در جنوب یمن را رهبری می کند. این تحولات نشان دهنده جدی شدن شکاف در ائتلاف حمایت از دولت یمن است. ائتلافی که سال 2014 میلادی برای مقابله با شبه نظامیان حوثی به رهبری عربستان سعودی و عضویت کشورهایی از جمله امارات تشکیل شد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است فشار امارات بر شورای انتقالی جنوبی به منظور انجام عملیات نظامی در مرزهای سعودی در دوستان حضرموت و المهره تهدیدی برای امنیت ملی و ثبات در یمن و منطقه است. این بیانیه امارات را متهم کرده که اقداماتش با پایه‌های تشکیل ائتلاف حمایت از دولت یمن در تضاد است. در حالی که امارات از شورای انتقالی جنوبی حمایت می‌کند، عربستان سعودی پشتیبان شورای رهبری ریاست جمهوری است که در سایه تصرف صنعا پایتخت یمن توسط حوثی‌ها شهر عدن را به عنوان پایتخت موقت برگزیده است. عربستان سعودی از امارات خواست به درخواست دولت یمن برای خارج کردن نیروهای نظامی خود از این کشور ظرف 24 ساعت و توقف حمایت نظامی و مالی از طرف‌های در یمن عمل کند. صبح سه‌شنبه 9 دی رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن لغو توافق دفاع مشترک با امارات را اعلام کرد و خواستار خروج نیروهای اماراتی از خاک یمن ظرف 24 ساعت شد. پیش از این ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حمایت از دولت یمن اعلام کرده بود نیروی هوای این ائتلاف محموله‌های اسلحه دو کشتی ارسالی از امارات را که بدون دریافت مجوز از فراندهی نیروهای مشترک در روزهای شنبه و یکشنبه در بندر المکلا در جنوب یمن پهلو گرفته بودند بمباران کرد. او افزود خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را خاموش کرده بودند و اقدام به پیاده کردن مقادیر زیادی سلاح و خودروی زرهی کردند.
از ایلیا جزایری می شنیدیم. و ما عزیزان بیش از یک دهه از ناپدید شدن مرموز هواپیمای خطوط هوایی مالزی پرواز MH370 می گذرد. پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است. با وجود سالها جستجوی گسترده و هزینه های هنگفت، سرنوشت این هواپیما و سرنشینانش در حالی از ابهام باقی مانده است. و اکنون جستجوی تازه برای یافتن هواپیما آغاز شده. بشنویم از مهران کریمی.
جستجو برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی پرواز MH370 از 3 دسامبر 2025 از سر گرفته شد. وزارت حمل و نقل مالزی اعلام کرده که جستجوی بستر دریا به صورت متناوب و به مدت 55 روز طول خواهد کشید. شرکت اوشن اینفینیتی که طرف قرارداد با مالزی است تنها در صورت پیدا کردن هواپیما 70 میلیون دلار دریافت می‌کند و اگر هواپیما پیدا نشود برای جستجو پولی دریافت نخواهد کرد. هنوز جزئیات دقیق محل جستجو اعلام نشده و وزارت حمل و نقل مالزی تنها گفته که این بررسی در منطقه‌ای با بیشترین احتمال یافتن هواپیما انجام خواهد شد. هواپیمایی که در تاریخ 17 اسفند 1392 از رادار خارج شد. کمتر از یک ساعت پس از آغاز پرواز معمولی شبانه از کوالالامپور به پکن، خلبان به کنترل ترافیک هوایی مالزی شب بخیر میگوید. این هواپیمای بوئینگ 777 که حامل 227 مسافر و 12 خدمه بود در آستانه ورود به حریم هوایی ویتنام ناگهان تغییر جهت داد و تمام ارتباطات الکترونیکی آن قطع شد. هواپیما به عقب برگشت، ابتدا بر فراز مالزی و سپس به سمت دوردست‌ترین نقطه جنوبی اقیانوس هند رفت تا زمانی که گمان می‌رود سوخت آن تمام شده. در سال 2018 شرکت اوشن اینفینیتی یک عملیات جستجوی 3 ماهه انجام داد، اما این تلاش بی‌نتیجه ماند. در طول سالها قطعاتی از لاشه که برخی از آنها تایید شده متعلق به هواپیما هستند در سواحل آفریقا و جزایری در اقیانوس هند پیدا شدند. فقدان اطلاعات دقیق به تئوری‌های بسیاری در مورد آنچه در هواپیمای MH370 اتفاق افتاده دامن زده، از روبوده شدن و بردن آن به روسیه یا شاید به پایگاه هوایی ایالات متحده در جزیره دیگو گارسیا تا سرنگون کردن آن. در روزهای نخست ناپدید شدن هواپیما خبر سفر دو مسافر با گذرنامه‌های جعلی اروپایی گمان زنی‌ها درباره اقدام تروریستی را افزایش داد، اما پلیس مالزی پس از شناسایی هویت و انگیزه آنها این فرضیه را رد کرد. گفته می‌شود این دو مسافر ایرانی بودند که با پاسپورت‌های جعلی ایتالیایی و اتریشی در تلاش برای رسیدن به اروپا و آغاز زندگی جدید بودند. محمد رضا دلاور 29 ساله و پوریا نور محمد 18 ساله. با وجود انجام بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ هوانوردی، این هواپیما هرگز پیدا نشد و راز ماندگار ناپدید شدن آن همچنان منبع اندوهی عمیق و پایدار برای خانواده‌ها و عزیزان قربانیان است.
با این گزارش همکارم مهران کریمی به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما.